دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم موضوع صفات الهی را پی میگیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تمجید پاکستان از حکومت طالبان برای مقابله با تروریسم فرامرزی. و افزایش صادرات افغانستان در سال جاری. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت که کابل به تازگی اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده که قابل تمجید است. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت که کابل اخیراً اقدامات ویژه‌ای را برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده، اما برای گمانه‌زنی برای پیامدهای این اقدامات هنوز زود است. و با اشاره به افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان یا همون TTP و گزارش ها مبنی بر انتقال این جنگجویان از ولایت مرزی گفت یک مسئله جدی است، اما اقداماتی برای خونسا کردن تحریک طالبان پاکستان در حال انجام است. ما همچنین باید درک کنیم که به ثمر نشستن این اقدامات مدتی طول می کشه، اما این روند آغاز شده. نماینده ویژه پاکستان افزود این اقدامی است که دولت افغانستان در حال انجام آن است، بنابراین باید منتظر مان و نتایج را دید. اکنون این روند در مراحل ابتدایی است، بنابراین برای اظهار نظر خیلی زود است، اما اگر جابجایی تحریک طالبان پاکستان بتونه واقعا اتفاق بیفته و منجر به صلح در سراسر مرزهای ما شود، یک پیشرفت قابل توجه خواهد بود و ما از آن استقبال خواهیم کرد. دورانی خاطر نشان کرد که اسلام آباد گفتگو با سران فراری تحریک طالبان پاکستان را با درخواست کابل آغاز کرده بود تا اونا را متقاعد کنه که خشونت را کنار بگذارن، اما این روند سال گذشته با دلیل درخواست‌های مضحک سران TTP شکست خورد. نماینده ویژه پاکستان با تاکید بر این که دیگر گزینه گفتگو با TTP وجود ندارد تصریح کرد تنها گزینه آنها اکنون تسلیم شدن و مواجهه با قانون است. دورانی با اظهار ای که عملیات نظامی پاکستان تحریک طالبان پاکستان را از هر گونه کنترل ارضی محروم کرده گفت جابجایی اونا از مناطق مرزی نشان میده که اکنون اونا به مسئولیتی برای طالبان افغانستان تبدیل شده اند. از پیر محمد ملازیهی کارشناس ایرانی در امور بین الملل پرسیدیم که این اظهارات نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه.
ببینید، واقعیتش اینه که تحریک طالبان اونطوری که پاکستانی‌ها انتظار داشتن از گروه طالبان که اینا رو تحت کنترل در بیارن، واقعیتش اینه که تحت کنترل طالبان هم به اون معنا نیستن که طالبان تصمیم بگیرن که یه دفعه اینا رو مجبور کنه که دیگه هیچ عملیاتی علیه ارتش پاکستان نکنن. حد اکثر تلاشی که طالبان افغانستان کردن برای کنترل اوضاع همون نشست مشترکی بود که بین ارتش و تحریک طالبان ترتیب داد آقای حقانی که به نتیجه نرسید. بنابراین میشه تصور کرد که اختلاف نظر بین پاکستانیا و طالبان افغانستان در حال تشدیده و دولت و ارتش پاکستان تصمیم دارن که از طریق تشدید عملیات نظامی بتونن تا حدی به این مشکل پاسخ بدن. ولی مشکل اینه که اگر پایگاه های اینا رو در داخل خاک افغانستان ارتش پاکستان مورد حمله قرار بده، در اون صورت واکنش طالبان چه خواهد بود؟ با توجه به این که واقعیتش اینه که تحریک طالبان بخشی از به اصطلاح اون طالبان هست و به نوعی همکارن، از یک قومیت پشتونن، دیدگاه های کم و بیش یکسانی دارن، از یک طرف، از طرف دیگه که روشنه که تحریک طالبان زیر مجموعه داعشه و بیشتر به اصطلاح با اونا کار میکنه تا با طالبان. بنابراین خیلی دست طالبان باز نیست که انتظارات پاکستان رو برآورده بکنه. با تمام این اوصاف من فکر میکنم که مشکلات پاکستان در ارتباط با تحریک طالبان از طریق نظامی راه حل نداره، بلکه باید تلاش بشه که از طریق سیاسی مشکل رو حل و فصل بکنه.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی در امور بین الملل. رابرت چترتون دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا بر افغانستان، میگه که کشورش با پشتیبانی از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه میده. دیکسن در حالی که از اوضاع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که این کشور با بدترین بحران بشری هم روبروست و بریتانیا در کمتر از دو سال پسین 650 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. کاردار سفارت بریتانیا بر افغانستان که به تازگی به کابل آمده، در کمتر از یک هفته پسین با مقام‌های گوناگون حکومت طالبان دیدار کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره دیدار این مقام انگلیس با مقامات حکومت طالبان گفت امارت اسلامی می‌خواهد که با کشورها روابط خوبی داشته باشد، به ویژه در راستای دیپلماتیک و اقتصادی. با تمام کشورها می‌خواهیم که رابطه خوبی برقرار کنیم و دیگر تعهداتمان را برشان گفتیم. اونا هم از همکاری با افغانها صحبت کردن و خواستن که موضوعات بشری و موضوعات دیگه‌ای که داشتن با امارت اسلامی شریک بکنن. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که این گونه دیدارها هنگامی نتیجه بخش خواهد بود که حکومت سرپرست افغانستان به خواستهای جهان تن بده. پرسشی که در حال حاضر برای بسیاری از صاحب نظران مطرح است ایست که چرا طالبان در مورد تشکیل حکومت فراگیر و همچنین تأمین حقوق زنان در افغانستان نمیخواهند که به خواسته کشورهای جهان تن بدن. گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در پاسخ به این پرسش به این انعکاس گفت
و طبیعی است حکومت طالبان هم مانند حکومت قبلی یک پروژه است که شکل گرفته، به شکل طبیعی به وجود نیامده، خواست ملت و مردم نبوده و بالاخره در یک چوکات عقلانی تعارض پیدا نکرده که بالاخره دوامی داشته باشه، استقرار پیدا بکنه، بلکه یک پروژه است که کسانی که چنین پروژه هایی را برای مردم افغانستان و جغرافی های افغانستان دیزاین و طراحی میکنن، اونها برایشان یک موعودی در نظر میگیرن، همونطوری که برای حکومت قبلی 20 سال در نظر گرفته شد. طبعا برای این پروژه هم ممکنه چند سال در نظر گرفته باشن. خود طبیعی است خود این سیاست و این منیش در واقع زمینه ساز برای تحولات و چالش های بعدی هست، بستری میشه برای این که باید درزهای از درون فراهم شود و همینطور از بیرون. خود طبعا مردم نمیتواند تا ابد بر این اساس زندگی کنه و این شرایط رو بر نمیتابه و یقیناً از گوشه و کنار کارت به استخوان مردم میرسه و در نهایت انفجار ممکنه از جای رخ بده، که همون گونه که حکومت قبلی با همون سرعتی که آمده بود با همون سرعت رفت. طبیعی است که این گونه حکومت‌های پروژه‌ای چون در اختیار خودشان نیست، هرگاه صاحبان پروژه بخوان به همون سرعتی که آمده با همون سرعت هم حذف خواهد شد. ولی ما انتظار داریم، امیدوار هستیم که سردمداران کنونی از گذشتگان عبرت بگیرن، حاکمان فعلی از حکومتگران گذشته خودشان عبرت بگیرن. کی گمان میکرد که حکومت قبلی با 4000 اردوی تعلیم یافته و نیروی هوایی و زمینی و تجهیزات پیشرفته و مدرن بتوانه یک شبه سقوط بکنه و بالاخره در برابر 4 تا موتور سوار مثلا طالب اینها کل مملکت را رها بکنه؟ خب معلومه که همه اینها یک پروژه ای است که خب طراحی شده و دیزاین شده و برنامه ریزی شده. خب طبعا خب باید حاکمیت فعلی هم هوشیار بوده باشه، به مردم و ملت خود تکیه بکنه و با همسایه های خود باید ارتباط معقول و منطقی و انسانی و اسلامی داشته باشه و به ارزش های اسلامی تکیه بکنه و ارزش های اسلامی رو در جامعه تطبیق بکنه و بتوانه از همه ظرفیت های مملکت بهره بگیره. همه اقوام و توائف و جهت هایی که متعلق به افغانستان است باید در این چوکات نقش و سهم داشته باشه. از استعدادهای فوق العاده ای که در بین اقوام و ملیت های مختلفی ساکن در افغانستان است باید بهره بگیرن تا به سرنوشت حکومت های قبلی دچار نشن.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. پیشتر عرض کردیم خدمت شما خوبان شنونده که دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در حالی که از اوضاع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته که این کشور با بدترین بحران بشری هم روبروست و بریتانیا در کمتر از 2 سال پسین 650 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. احمد سعیدی کارشناس سیاسی افغانستانی در مورد این اظهارات کاردار سفارت بریتانیا بر افغانستان گفت:
همین که نماینده انگلیس میگوید که ما به قوم مردم افغانستان نی، اول اونها به قوم خود هستند، به قوم منافع خود هستند، دنبال منافع خود هستند، بعد ما هست. یک دروغ میگه. حرف دوم، این دیدها بازدیدهایی که میآید با وزیر خان متقی بازدید میکنن، با کسی دیگری بازدید میکنن، اینها بازدیدهای استراتژیک دلسوزانه عمیق نیست. اینا ارزش های استخباراتی داره به خاطر معلومات که طالب چی میکنه، ما چی میکنیم، آینده کشور چی است، آینده چی میشه. در حالی که وقتی که من رسانه ها رو تعقیب میکنم و شما هم باور دارین بدون تردید، ملاقات ها جواب ها و گفته های متناقضی داره. مثلا وقتی که سفیر ژاپن با آقای متقی ملاقات میکنه، از سخنگوی آقای متقی میگه که از کارکرد طالب ها تمجید دعوت آورد، اما سفیر ژاپن میگه من اونا را گفتم که دختران به اجازه مکتب بکنیم، این کار شما نادرست هست. وقتی که سفیر انگلیس ملاقات میکنه میگن که انگلیسان از عملکردهای ما حمایت کرد، ولی سفیر انگلیس میگه نیم ما حمایت نکردیم، ما چیزای دیگه گفتیم. بنابراین تحلیل می چی است؟ طالب چی میخواه از دنیا؟ طالب میخواه ما را به رسمیت بشناسیم، یک. دوم، تحذیراتی را که علیه ما وضع کردیم رفع کنیم. دو، سیستم بانکی و پولهای ما که به خارج اونا را بدیم، حکومت ما را حمایت کنیم، ما با مطابق ارزشهایی که ما باوریم پیروی کنیم، ما با شما مشکلی نداریم. اما دنیا چی میگه؟ دنیا میگه نه، تا شما مکاتب دخترها و پسرها را باز نکنیم، تا شما به قانون و اصول و آزادی تمکین نکنیم، تا شما حقوق بشر مراد نکنیم، تا اون چرا که در دوحه وعده کردین، ظلمه خلیزاد به اصطلاح وعده کردین، تا او را عملی نکنیم، تا شما حکومت همشمول نکنین، ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. با گذشت 2 سال این تیر شده و 10 سال دیگه هم که تیر شده این درامه دوام داره. عاملی بدبختی افغانستان بر علاوه که حکومت بیکفایت گذشته بوده همین کشورها هستند. اگر شما به دنبال منافع افغانستان هستید، با 20 سال حضور نظامی و سیاسی و اقتصادی آخر چیکار کردید؟ انگلیس که میگه من به قوم مردم افغانستانم، از روزی که حکومت طالبان اومده تا تایی از پاکستان تا حالا 2 نفر انتقال داده به لندن، مهاجرینی که در لندن هستن چی حالتی دارن؟ همین که میگه ما اینقدر میلیارد دلار کمک کردیم، این کمک ها رو به کی داده؟ کجا شده؟ کی خورده؟ انگلیس را بعد مردم ها امریکا را شیطان بزرگ میگن، بعد انگلیس را شیطان بزرگ کن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 7:05 است و ما مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. وزارت مالیه طالبان از افزایش میزان صادرات افغانستان تا یه سال جاری خبر داد. وزارت مالیه طالبان میگه که در ربع اول سال 402 شمسی میزان صادرات افغانستان به ارزش 30,536,000,000 افغانی و وارداتش 173,049,000,000 افغانی بوده. و گفته این وزارت همچنین در طی همین مدت 10,033 محموله تجارتی با وزن بیش از 309,000 تن از طریق قلمرو افغانستان به طور ترانزیت به سایر کشورها انتقال یافته. در همین حال عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که در 3 ماه اول سال جاری ما تانستیم که نزدیک به 400,000,000 دلار کالا به کشورهای منطقه و جهان صادر کنیم. جواد اضافه کرد که رقم صادرات کشور در 3 ماه اول سال جاری 5.2% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. او خاطر نشان کرد که بیشتر اقلام صادراتی افغانستان را میوه تازه، میوه خشک، نباتات طبی، قالین و زعفران تشکیل داده که به کشورهای هندوستان، پاکستان، چین، ایران و کشورهای عربی صادر شده. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگن که حکومت باید سهولت‌هایی را برای تاجران فراهم بکنه تا میزان صادرات بیشتر از این افزایش یابد. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که بازارهای جهانی با محصولات زراعتی افغانستان نیاز دارند و فعال شدن دهلیزهای هوایی در افزایش صادرات کشور سودمند است. مقامات طالبان میگن که صادرات افغانستان به خارج یکی از علتهای نرخ ثبات پول افغانیست. در همین حال برنامه جهانی خوراک میگه که ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به علت کمک‌های نقدی است که به افغانستان صورت میگیره و به همین دلیل با ثبات باقی مانده. به گفته این سازمان تقویت ارزش افغانی میتونه به عنوان یک تحول مثبت اقتصادی تلقی شود. خب در جریان بیش از 1.5 سال گذشته بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان به طور پیوسته گزارش‌های درباره رسیدن 40,000,000 دلار کمک بشردوستانه سوی جامعه جهانی به کابل خبر میداد. پخش این گزارش‌ها در رسانه‌ها پیش از این انتقادات گسترده‌ای را در میان مردم افغانستان و نیروهای سیاسی مخالف طالبان برانگیخته بود. اما ارتباط ما برقرار است با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه نکات، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب از اینجا بحث رو شروع کنیم که طالبان ادعا میکنن که صادرات افغانستان افزایش پیدا کرده. شما وضعیت رو چطور میبینید؟
ببینید، ما قبلا هم در رابطه با این موضوع مباحثی رو داشتیم. قطعا خب ادعای طالبان استناد واقعی و آماری ارائه نیست. فقط به صورت یک گزارش اعلام میکنن که صادرات افزایش پیدا کرده. قطعا نشانه های روشنی از این که در دوران حکومت سرپرست طالبان تانسته باشیم به افزایش صادرات برسیم در بازار لمس نشده، ولی از طرف دولت خب مدام این در واقع اخبار منتشر میشه، گرچه خب صادرات بعضی از اقلام ما همچنان ادامه داشته، ولی که افزایش پیدا کرده قطعا یک منبع رسمی مستقل نمیتونه موضوع تایید بکنه. بله. و یا عملا رد بکنه.
بله. خب شما علت را در چی میبینید آیه احمدیار؟ چه اتفاق افتاده که صادرات افغانستان در واقع ما شاهد افزایشش نیستیم، یا اینطوری من صحبت شما برداشت میکنم که حتی ما کاهش صادرات افغانستان را هم داریم؟
خب ببینین اقتصاد، شکوفایی اقتصاد اولین مؤلفش شکوفایی سیاسی هست. وقتی مشروعیت سیاسی در دولت سرپرست به وجود نیامده، امکان تبادل کالا در دنیا بر افغانستان بسیار محدود میشه و وقتی که اتفاق بیفته یعنی که ما امکان صادرات از دست میدیم و چون منابع مالی خود نمیتونیم در واقع به صورت برعکس به افغانستان انتقال بدیم و بکار منابع مالی خود بتانیم به سهولت در داخل مبادلات تجاری راه بدیم. خب طبیعتاً وقتی که مشروعیت سیاسی نباشه، رشد اقتصادی و افزایش صادرات قطعاً نمیتونیم داشته باشیم. تا زمانی هم که اتفاق نیفته ما شاهد رشد نخواهیم بود. در صورت محدودی شاید صادرات ما ادامه داشته و به صورت سنتی پول ها هم به صورت سنتی جابجا شده و صادراتی های کار انجام داده، ولی به صورت گسترده و سیستماتیک و ای که بتونیم به این باور باشیم که به این رشد رسیدیم در این دولت، نه متاسفانه چنین چیزی امکان پذیر نیست.
بله، چقدر این بحث مسیرهای مواصلاتی میتونه بحث مهمی باشه؟ در گذشته هم من یادم هست که همیشه بحث دهلیزهای هوایی مطرح بود و ای که این مسئله میتونه در صادرات خیلی نقش داشته باشه. فعلا هم باز خب آقای الکوزای مطرح کردن این بحث دهلیزهای هوایی را که اینا میتونه در افزایش صادرات نقش داشته باشه. وضعیت را از این نظر چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، با توجه به اینکه افغانستان یک کشوری هست که انحصار در خشکی هست و متاسفانه ما به دریاهای جهانی وصل نیستیم، مرز دریایی نداریم، خب دهلیزهای هوایی برای ما یک نقطه عطف، یک نقطه بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. طبیعتاً تا زمانی که ما نتونیم دهلیزهای هوایی خود فعال نگه داریم و فعالتر کنیم و بتونیم گسترش بدیم، طبیعتاً از آمار و احصایی بسیار پایینی در افزایش صادرات و حتی صادرات کشور برخوردار خواهیم بود. خب در دولت جمهوریت در سالهای اخیر تلاش‌های بیشتری شده بود که بشه دهلیزهای هوایی فعالتر شد. متاسفانه فعلاً این امکان به صورت گسترده نیست و بسیار محدود به چند کشور شده که هم جوابگوی در واقع بازار صادراتی ما از طریق دهلیزهای هوایی قطعا نیست.
آیه احمدیار، یک بحث دیگه ای که این روزها مطرح هست بحث منفی شدن تورم در داخل افغانستان هست. طبیعتا این خودش باید یک شاخصی باشه برای رشد اقتصادی، ولی در عمل چنین چیزی رو ما نمیبینیم در داخل افغانستان. صحبت های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
من متوجهم اول موضوع سوالتان نشدم.
خدمت شما عرض کنم که بحث تورم مطرح هست این روزها. این که تورم در داخل افغانستان منفی شده، خب این طبیعیه که باید نشان دهنده رشد اقتصادی باشه، ولی در عمل چنین چیزی رو نمیبینیم داخل افغانستان.
ببینین، من موضوع تورمی که میگن تورم منفی شده، خب تورم منفی شده چون قدرت خریدی اصلا وجود نداره، اصلا پولی وجود نداره که بخوای کسی چیزی بخره. وقتی که مردم توان خرید کالایی رو نداشته باشن، عملا تورمی به وجود نمیایه و تقاضایی برای خرید نیست. مشخصا وقتی تقاضا برای خرید از بین بره، خب باعث عدم افزایش نرخ میشه و عدم تورم. لذا این مسئله بیشتر نشد از این میگیره، یک افتخار نیست. مردم ما امروز به نان خوش ماندن دیگه، اقلام دیگه خو سر جای خود باشه. به خاطر از این نمیتونیم به این معصر کنیم بگیم رشد اقتصادی داشتیم و تورم منفی و یک باعث افتخار باشه برای ما. متاسفانه بیشتر از این یک سو استفاده میشه از فقیر شدن مردم افغانستان و از عدم امکان خرید مایحتاج ابتدایی و ضروری که یک نان خشک باشه و لذا این زیاد نمیتونه ملاک افتخاری باشه برای افغانستان و دولت سرپرست ما تورم و رشد اقتصادی داشتیم و این نشان از رشد اقتصادی داشته باشه.
بله، خب این که شما علت را این مسئله مطرح میکنین که قدرت خرید مردم در واقع خیلی آمده پایین و به خاطر همین تقاضا وجود نداره و این باعث شده که تورم منفی شوه، در یک نگاه کلان عملا بر رشد اقتصادی هر کشوری آسیب میزنه دیگه.
قطعا همینه. ما رشد اقتصادی که نداشتیم در قدم کلان در دراز مدت آسیب های جبران ناپذیر بر دولت خواهد داشت که ملت فقیر و فقیرتر میکنه و متاسفانه شاید به مقطعی برسه که دیگه امکان حتی جمع کردن این موضوع توسط هیچ دولتی نباشه و باز ما شاهد سرازیر شدن کمک های جهانی به صورت گسترده در افغانستان باشیم که از فاجعه انسانی جلوگیری شود. یک بحرانی هست که انشالله خدا کمک کنه افغانستان از این موضوع به شکل بیرون بره
انشالله. خب یک بحث دیگه، بحث همین نرخ ثبات پول افغانی هست که خیلی بحث جدی است، اینکه به هر حال ارزش پول افغانی در بازار افزایش پیدا نکرده و ثابت باقی مانده. طالبان میگن که صادرات ما افزایش پیدا کرده، بنابراین کمک کرده که پول افغانی در برابر ارزهای خارجی ثابت باقی بمانه. برنامه جهانی غذا هم اشاره کرده که خب کمک‌های خارجی که میشه باعث شده که این نرخ ثابت بمانه. ارزیابی شما رو بشنویم.
ببینین، در این که نرخ افغانی ثابت مانده و ارزش خود حفظ کرده، قطعا کمک های جهانی بوده تا صادرات ما، چون صادرات ما با او یک تراز به نرسیده که سر از او بشه استفاده کرد و در واقع اتکا کرد به این که در واقع توانسته ارزش پول افغانستان حفظ بکنه.
بله.
لذا بیشتر همو بحث کمک های خارجی، گرچه شاید نقش داشته باشه همین اندک صادراتی که فعلا از افغانستان میشه، ولی بسیار محدود است. این در حد نیست که ارزش پول حفظ بکنه، چون ما مبادلات بانکی هم با دنیا نداریم.
بله.
با واسطه همین پس نمیتونیم دقیقا همون کمک هایی که از جامعه جهانی شده برای حفظ دولت سرپرست و دولت طالبان، تانستن این یک آیتم رو برای خود به عنوان یک حساب خبر شانتاج خبری به حساب بگیم در عرصه اقتصادی استفاده بکنن و بگن ما رشد اقتصادی داشتیم. هیچ مؤلفه‌ای نشان از این نمیده که نشان از صادرات باشه و افزایش صادرات برای تقویت رشد پول ملی.
بله. آقای احمدیار، من یک سوال دیگه مطرح بکنم. از گذشته یکی از محصولات صادراتی افغانستان بحث میوه تازه بود. خب در گذشته می بحث مطرح بود که به خاطری که سردخانه ها وجود نداره، به خاطری که مسیرهای مواصلاتی خوبی وجود نداره، اینکه مسیرها مرتبا به خاطر ناامنی ها و اختلافات بین کشورها بسته میشه، معمولا باغداران آسیب میبینن، میوه هاشون خراب میشه و اینا دچار ضررهای جدی میشن. این روزها شما در جریان هستید که شرایط چطوری است؟ اصلا بحث شرایط میوه تازه چطوری است و آیا همچنان اون مشکلات گذشته سر جای خودش هست یا خیر؟
بله، متاسفانه همچنان باغدارای ما و تاجرای ما دست پنجه نرم میکنن از عدم وجود امکاناتی که میتونه توسعه صادرات در مسئله میوه خشک داشته باشه.
بله.
و با توجه به غنی بودن طبیعت افغانستان، در حال حاضر او امکاناتی که باید و شاید به حد اقل ها هم حضور داشته باشه در افغانستان متاسفانه نیست و این صنعت روز به روز دچار آسیب بیشتر و بیشتر میکنه. امیدواریم که انشالله شاهد باشیم که یک گشایش بشه که از این صنعتی که امروز در دنیا موضوع میوه خشک و حتی خشک کردن بعضی از میوه های تازه به صورت تنقلاتی که در دنیا امروز به عنوان یک کالای لوکس استفاده میشه و افغانستان میتونه از این بازار بسیار بهره مند بشه، متاسفانه استفاده نمیکنه و لذا واقعا یک بحران بسیار شدیدی در این حوزه هم متاسفانه در افغانستان گریبان افغانستان بله. گرفته و متاسفانه اتفاق افتاده.
بله. خب بسیار تشکر میکنم آقای احمدیار از شما.
تشکر. سلامت
باشین. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی در ارتباط با مباحثی که این روزها در داخل افغانستان مطرح هست، که او بحث افزایش صادرات هم از طرف طالبان مطرح شده بود که شما شنیدید که آقای احمدیاری موضوع را رد کردند. ساعت 7:18 ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. منابع محلی در بامیان از توقف کار ساخت شهرک مغارنشین ها در این ولایت خبر دادن و میگن که کار ساخت این شهرک به دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان متوقف شده. در کوهایی که مجسمه های بودا را در خودش جای داده، غارهایی وجود داره که به این غارها مغاره میگن. این مغارها سال هاست که محل زندگی نیازمندان هست. سازمان ملل متحد برای حفظ آثار تاریخی تصمیم به ساخت خانه برای ساکنان مغاره ها گرفت. حالا رهبر طالبان دستور داده که تا اطلاع بعدی کار ساخت این شهرک متوقف شود. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که قرارداد 3 معدن فلوریت و 1 معدن فیروزه در ولایت اوروزگان با 4 شرکت داخلی واگذار شده. هماین افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگه که این شرکت ها مکلفند تا با در نظر داشت قرارداد معادن استخراج بکنن. هماین افغان گفت که داوطلبی 3 معدن فلوریت و 1 معدن فیروزه ولایت اوروزگان تحت بررسی شفاف برگزار شد. در این داوطلبی 25 شرکت اشتراک داشتند. همچنین اتاق صنایع و معادن افغانستان تاکید میکنه که واگذاری قراردادهای معادن باید به گونه شفاف انجام شود و شرکت‌های برنده هم پروسس معادن را در داخل کشور انجام بدن. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد. میخوایم که جزئیات بیشتر را زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، همچنین با شما و شنوندگان برنامه نیکا سلام و احترام، وقتتان بخیر. مسئله معادن در افغانستان در این اواخر بعد از مسائل سیاسی و اقتصادی در رده‌های اقتصادی تقریبا جایگاه بسیار بالایی داره، چون نزدیک به هر هفته از مسائل معادن افغانستان چه در سطح بلند سیاسی و اقتصادی بحث و قراردادها عقد می شود. از طرف مسئولین حکومت‌های پیشین از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیام ایدی گذشته هم تاراج معادن افغانستان را یادآوری کرد و در پیام ایدی گفت که نباید با این شیوه معادن افغانستان که یک سرمایه ملی است استخراج شود. اما هر روز نه، بلکه هر هفته یا چند روز بعد مسائل عقد قراردادها و مسائل مطرح در مورد معادن مطرح می شود. در همین سلسله در ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان هم این بار 4 معدن مهم در این ولایت قراردادش عقد شد و در مورد استخراجش این شرکت به شرکت های داخلی این معدن سپرده شده است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که قرارداد 3 معدن پلورایت و 1 معدن پیروزه در ولایت اوروزگان به 4 شرکت داخلی واگذار شده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند که این شرکت ها مکلفند تا با نظرداشت قرارداد معدن را استخراج کنند. همایون افغان میگویند که داوطلبی 3 معدن پلورایت و 1 معدن پیروزه ولایت اوروزگان تحت بررسی شفاف برگزار گردیده، در این داوطلبی به گفته 25 شرکت اشتراک داشتند. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان تایید میکند که واگذاری قراردادهای معادن باید به گونه شفاف انجام شود و شرکت‌های برنده نیز پروسس معادن را باید در داخل افغانستان انجام دهد. طوری که قبلا گفتیم، بعد از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان مسئله معادن یک مسئله بسیار داغ و مهم و خبرساز است. حتی در سال گذشته هم با پیمانه بسیار وسیع تجارت معادن یا استخراج معادن رونق گرفتن، نزدیک به 500 میلیارد دلار این معادن به بیرون از افغانستان صادر شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که ارزش بالاتر از 450 میلیون دلار مواد معدنی افغانستان سال پار به بیرون از افغانستان صادر شده و اگر سهولت‌ها در استخراج معدن فراهم شود، فرصت‌های کاری ایجاد، درآمدهای کشور نیز افزایش خواهد یابد. سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معدن افغانستان میگویند که زمان آن رسیده است که معدن کشور به داوطلبی سپرده شود و استخراج شود و به شرکت‌ها داده شود که ظرفیت و تعهد داشته باشند و در افغانستان پروسس کند. شرکت‌های داخلی باید در اولویت قرار بگیرد. پیش از این هم وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته بود که قرارداد 2 معدن نپرایت در ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان به شرکت‌های داخلی واگذار شده بود. چند پیش در قندهار هم معدن استخراج معدن در پکتیا، پکتیکا و چند ولایت دیگر در جنوب افغانستان عقد شد قراردادهایش. طالبان و حکومت طالبان در افغانستان بالای نفت و گاز و معادن در افغانستان توجه خاصی دارد.
بله.
در حالی که طوری که قبلا گفتیم این مسئله در برخی موارد مورد اعتراض و واکنش تند مقامات پیشین سیاسی قرار گرفته، اما طالبان به آن ادامه می‌دهند.
بله.
و در جریان چند روز پیش حتی طالبان در مورد گاز و نفت در شمال افغانستان هم اعلام کردند که یک پیشرفت قابل ملاحظه در حوزه شمال افغانستان از گاز و نفت هم شده و حتی لوله از سریپول به سوی مزار شریف و استخراج گاز در سریپول هم
آقای زاهد من تشکر میکنم از شما فرصت نداریم اصلا
استخراجش هم آغاز شده.
تشکر آقای زاهد، تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خب همراه با آقای زاهد از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتار توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما رو از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک زنی تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما عزیزان خواهیم بود و همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاع شما عزیزان میرسانند. اذان مغرب به افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
التماس دعا داریم از شما شنونده های عزیز و گرامی. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. طی مراسمی با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تفاهم نامه سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری شرکت افغانستانی در بندر کاسپیان بین منطقه آزاد انزلی ولایت گیلان و شرکت داخلی امضا شد. بندر کاسپیان به عنوان بزرگترین زیرساخت بندری ایران در دریای خزر با رویکرد صادراتی و با هدف توسعه رابطه اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر و راه اندازی کریدور شمال جنوب در سواحل شهرستان انزلی واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی ولایت گیلان در حال ساخت است. طی مراسمی امروز یک شنبه با حضور حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری 50 میلیون دلاری شرکت افغانستانی در بندر کاسپیان بین منطقه آزاد انزلی و شرکت داخلی امضا شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت افغانستانی 50 میلیون دلار در ساخت 3 پست اسکلا در مجتمع بندری کاسپیان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اکبر نیازی سرپرست منطقه آزاد انزلی در این مراسم با بیان این که سرمایه گذاری خارجی برای ساخت 3 پست اسکلا و پسگرانه آن انجام می شود گفت، بر اساس تفاهم با شرکت داخلی سرمایه گذار خارجی تا 3 ماه آینده قرارداد سرمایه گذاری در بندر کاسپیان را امضا خواهد کرد. خسارات آتش سوزی در مواد سوخت واردات ایران در قندهار عنوان گزارش عزیز زاهد هست که با اتفاق میشنویم.
بعد اون بالا آتش سوزی نسبتا سخت در ذخیره‌های مواد سوختی در ولایت قندهار، تجار و کسانی که از این آتش سوزی آسیب دیدن میگویند که خسارات هنگفت به آنان وارد شده است. عدم ساخت استاندارد بازارها و مراکز تجارتی و همچنین کمبود نیروی اتپایه و امکانات محدود اتپایه از عوامل است که در موارد ضرر سخت به تجار و مردم در شهرها بر اثر آتش‌سوزی‌ها در افغانستان می‌رسد. این آتش‌سوزی هم سخت بوده با آن که مأمورین اتپایه نتوانستند که آن را زود خاموش کنند. حتی قوای نظامی یا ارتش طالبان در قندهار وارد عمل شدند و از خلوردی قندهار کمک خواسته شد تا در خاموشی این آتش سوزی وارد عمل شوند و کمک کنند، و کمک آنان باعث شد که این آتش سوزی کنترل شود. پس از وقوع آتش سوزی در ذخیره‌گاه مواد نفتی شهر قندهار، دفتر مطبوعاتی والی قندهار با نشر خبرنامه نوشت که این آتش سوزی مهار است، و دفتر والی قندهار گفت که در اثر این آتش سوزی چند نفر هم زخمی شده. این حادثه در ذخیره‌های شهر قندهار که مربوط به ناحیه پنجم شود رخ داد. دفتر والی قندهار در مورد خسارات ناشی از این حادثه جزئیات نداده، اما این دفتر میگویند که برای مهار این آتش سوزی علاوه بر مرکز آتش نشانی شهر قندهار، قلوردی 205 و پرسنل میدان هوایی قندهار نیز نقش داشتند و بر اثر تلاش آنان نسبتا زود کنترل شد. به گفته منابع، این آتش سوزی 1.5 ساعت ادامه داشت. ذخیره‌گاه سوخت در قندهار در حوزه پنجم شهر قندهار موقعیت دارد و تاجران سوخت وارداتی به خصوص از ایران را در این محل توقف می‌دهند. از قندهار به سوی کابل این مواد سوخت وارداتی از ایران به کابل و برخی ولایات جنوب شرقی و شرق افغانستان میرسد. اما این تنها قندهار نیست، بلکه چند بار آتش‌سوزی های نسبتاً سخت از اموالی که خصوصاً اقلام بزرگی که از ایران به افغانستان می آید آتش‌سوزی در آن رخ داده است، و این آتش‌سوزی ها زیادتر هم در هرات و بعداً در فرا و نیمروز بود. اما این شاید نخستین بار باشد که در قندهار در این اواخر البته با این پیمانه بزرگ و گسترده آتش‌سوزی در مواد سوختی رخ داد.
افزایش بیماری‌های فصلی میان اطفال در سمنگان عنوان گزارش خیبر ابراهیمی است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
تعداد زیادی از شهروندان ولایت سمنگان در شمال کشور که به علت مبتلا شدن به بیماری‌های فصلی به ویژه سالا تحت مراقبت‌های صحی قرار گرفتند. مسئولان صحی با ابراز نگرانی از گسترش این بیماری نزد کودکان و بزرگسالان می‌گویند در جریان 2 هفته گذشته حدود 800 بیمار مبتلا به اسهالات به ثبت رسیده است. مسئولان در شفاخانه ولایتی سمنگان می‌گویند عدم رعایت افضل صحه، عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی، گرمی هوا، استفاده از غذاهای نیم خام علت اصلی گسترش این بیماری است.
دقیقاً نشان دهنده ای هست که روز به روز تعداد واقعات اسهالات بیشتر میشه. از یک طرف ولایت سمنگان یک ولایتی هست که تعداد کثیری از مردمش با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و یا آب صحی کمتر دسترسی دارند. بنابراین از اون لحاظ هم آبای آشامیدنی که سی دسترسی نداشتن میشه که سیر این مرض بیشتر شوه.
خب از آن شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های آیت الله حائری شیرازی را میشنویم با موضوع محدوده تبعیت از قول حق.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. دقیقا هم آیه لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. منتهی آیه جنبه اخلاقی و عرفانیش بیشتر، او جنبه برهانیش بیشتره. که میگم اخلاقی به خاطر این، او قاطع بین حق و باطل حرف میزنه. این که واژه عباد به کار داره، فبشر عباد، عباد ای ضمیر متکلم داره، فبشر عبادی، ای از نوع یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای عباد، ای همو عبادیه، ای همه افرادی نیستن، اینا بندگان ویژه خدا هستند. خدا در باره مخلصینش داره حرف میزنه. من استمع الی متکلم فقط ابدا، فان کان یتکلم من الله فقط ابد الله، فان کان یتکلم من الشیطان فقط ابد الشیطان. ببین این عبارت عیسی علیه السلام، الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجده ها اخذه ها. بعد ایشان میگه اگر یک دوری از دهان خنزیری افتاد، شما به دلیل اینکه او دهن به اش زده شما این ردش میکنی؟ میگی نه، ما همین بحثو کردم، گفتم آقای گنگریج دشمنترین افراد تو آمریکا نسبت جمهوری اسلامی، و همیشه هم از چندین سال قبل به این طرف آمریکا رو به جنگ با ایران تشویق میکنه. این در مورد آمریکا میگه این که آمریکا بنشینه و بگه درست میشه، خدا درست میکنه، این غلطه. مادر ما از بچگی به ما میگفت God helps whom who helps himself، خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه. جمله جمله خوبیه، از دهنی آمده بیرون. من به بچه هم گفتم اینو بذار تو اول دفترت. خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه، خیلی حرف بزرگیه. این مفهوم اینو تو آیات دیگه هم داریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خودش تا خودش عوض نکنه ما عوض نمیکنه، یه همون معناست. اما این رساتره، یعنی خیلی دو چهارتاست. خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه، این معناش اینه. کمیت و کیفیت کمک کردن خدا به انسان تابع کمیت و کیفیت کمک کردن خود انسان به خودش. هر کی به خودش عمیق‌تر کمک کنه، خدا بهش کمک عمیق‌تر میکنه. هر کی به خودش کمک مفصل‌تر کنه، خدا بهش کمک مفصل. یا حکمت از اینم میگیریم، عیبی هم نداره. اما بحثم در این آیه است که میگه الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. برجر از روی این آیه اینش هست که میتونه بگیم که القول یعنی هذا القول. اما من الان رد نمی کنم که این کلمات دیگر هم بگیره، اینو بیرید روش بحث کنید نتیجه بگیرید که القول رو هر حرف هر کی زد حسابی داشته باشه. این چه قولی رو میاد تبعیت میکنه؟ یستمعون القول، یتبعون احسنه رو دلیل نمیتونید بگیرید که این قول قول مخلوقه، چون واژه یتبعون احسنه داره، چون همش احسنه. چرا؟ چون خدا به موسی گفت و امر قومک یأخذوا به احسنها، یتبعون احسنه یعنی محکماتش رو تبعیت کنن، احسنش یعنی احکمش. اما میگه اونایی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من. ببینید یه وقتی هست شما علوم تجربی رو از اونا میگیرید، هواپیما از اونا میگیرید، این وسائل میگیرید، وقتی به اونا وابسته میشید این وابستگی در شأن تو نیست. اما اگر شما هم اختراعاتی بکنید، اونا هم از اختراعات شما استفاده کنه، شما هم از مخترعات اونا استفاده بکنید، در پزشکی، در فن دیگه، در هر جای دیگه، این تعامل انسانیه. این درش ولایتی نیست، هر جو ولایتی نیست، استفاده و تعامل عیبی نداره. برداشت بحثم در ولایته، هر جو مستلزم ولایته کار رو مشکل میکنه، هر جا که مستلزم ولایت نیست. نه، من بحثم این سبک زندگی ولایت آوره، سبک خوراک ولایت آوره، سبک خانه ولایت آوره. چرا؟ چون عبادات خودش سبک میطلبه، خودش برای خودش روش میطلبه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.